سلام، فرهاد مهرآبادی هستم، راوی پادکست داستانهای تاریخی. در قسمت قبل تا اونجایی در ماجرا پیش رفتیم که علی‌رغم توصیه جدایی از طرف امیرزا صادق، حاجی تقی مصمم به مداوای حال عزت شد. بعدش هم امیرزا صادق دستور داد که محرم صحبت و راز به علاوه سازن و نوا و ناله غمگین برای عزت فراهم کنه، بلکه حالش بهتر بشه. در نهایت خانم باجی گماشته ی حاجی تقی در این خونه و قاصد اخبار خیانت عزت با عزت همراه و هم صحبت شد تا اینکه قرار شد ماجرای رحیم نیزن رو براش تعریف کنه. بریم ببینیم ماجرای این طفلک چی بوده. فصل اول شکر تلخ، اپیزود ششم. خانم باجی میگه حواست به من باشه که برات تعریف کنم. من دلم پیش شماست خانم باجی، تعریف کن. بله، این رحیمو به طوری که تعریف میکنن اهل یکی از دهات کرمانه. 20 سال پیش که سنش حدود 18 سال بوده خیلی خوشگل و خوشاب و رنگ و بازودارم بوده. توی دهشونم چوپونی میکرده. از خیلی جلوترش هر روز که می اومده گوسفندای کت خدا رو از آغلشون بیرون کنه، دختر کت خدا که اسمش شکوفه بوده سر راهش وامیستاده و عشقی می رسونده. اونم که از اول دلش پیش اون گیر کرده بود جوابشون می داده. تا اینکه هر دوتا سفت و سخت عاشق و فریفته هم دیگه می شن. کار این عشق و عاشقی کم کم به اونجا می رسه که رحیم به جای بسم الله لقمه رو به اسم شکوفه به دهن می زاشته. هر کارشو به اسم شکوفه شروع و تمام می کرده. حتی نمازشو به اسم شکوفه می خونده و سرشو به اسم شکوفه روی بالش می زاشته و ور می داشته. خلاصه دقیقه‌ای نمی شده که تصویر و اسم شکوفه جلوی چشم و سر زبونش نباشه. کار شکوفه هم این می شه که همش راه بره و رعیم رعیم کنه و همیشه هم از وقتی که نزدیک اومدن اون می شه از روی پشت بوم راه صحرا رو تماشا کنه تا اون گوسفندا رو بیاره توی خونه. وقتی هم که بیرون میره دنبالش اشک بریزه تا از نظرش غایب بشه. تا اون وقت برگرده توی آغل و پشم گوسفندا رو به هوای این که بوی رحیم رو میدن و چوب رحیم به تنیشون خورده رو بو بکشه و اشک بریزه. و برای رحیم جونش با زبون بی زبونی شعر بسازه و بخونه و زار بزنه. تا دوباره صبح بشه و چشمش به جمال رحیمش بیفته. این عشق هر روز سوزانتر میشه و در این شرایط که هیچ کدوم چاره ای هم از دستشون بر نمیاد بیشتر از پادرشون میاره. تا اینکه یه روز توی بیابون 3 تا گرگ به گوسفندای رحیم حمله میکنن و رحیم هم با چوب یکی یکی اونا رو به زمین میخوابونه و پوستاشون رو میکنه و با آبادی میرسونه. وقتی اهل ده این مردونگی رو از اون میبینن، چند نفرشون که از عشق اون دو دل داده با خبر بودن و تا حالا جرأت پادرمیونی نمی کردن میرن پیش کت خدا و ریش گرو میذارن که هرچی خرج عروسی رحیم میشه گردن بگیرن و یه سرمایه هم درست کنن و به دست رحیم بدن که کت خدا پیش سر و همسر سر شکسته نباشه و شکوفه رو از اون خواستگاری میکنن. اما کت خدا که این حرف رو میشنفه، در جواب جوانمردی اونا و خواهش و تمناهای اهل ده، رحیمو میاره یه چوب مفصل به پاش میزنه و دست خودش و ننش رو میگیره و از ده بیرون میندازه. رحیم که دیگه به کلی درمونده میشه و دستش از همه جا کوتاه میمونه، نصف شب به ده بر میگرده و یواشکی میره تو خونه کت خدا. بعد یه سر به اتاق شکوفه میره و قرار و مدار میذارن که با هم فرار کنن. با هم دیگه توی طویله میان و دو تا اسب زین میکنن و از طویله بیرون میکشن. که در این وقت سگ کت خدا هم که به رحیم عادت کرده بود دنبالشون راه میافته و ستایی سر به دشت پهن بیابون میذارن و خودشونو به دست سرنوشت میسپرن. اما از اونجایی هم که سرنوشت همیشه قلم قهر و غضبشو به پیشونی آدمای بینوا میکشه، این فرارم چاره دردشونو نمیکنه و با این کارشون یه مصیبتشونو صد مصیبت میکنن. برای اینکه از اونجایی که در همه عمرشون هیچ کدوم پا از بیابونای اطراف آبادی خودشون اون طرفتر نذاشته بودن، اون شب و تا صبح با اسب میتازن و روزش هم اسیر شنهای صحرا میشن و بازم به هیچ جایی نمیرسن. فرداش هم تا شب میتازن و بازم اثری از آب و آبادی نمیبینن. تا اینکه به کلی از پا در میان و یه اسبشون هم از بین میره و از رفتن باز میمونن که بیشتر از همه سختی ها تشنگی عمونشونو میگیره و توی یه ریگزاری از پا در میان. و از که اینطور میشه، رحیم اول یه خورده پیاده این طرف اون طرف دنبال آب میدوه و با ناامیدی بر میگرده. اما وقتی میرسه شکوفه رو میبینه که رنگش از زور تشنگی به کبودی کشیده و زبونش از حلقش بیرون افتاده و داره له له میزنه. در همین موقع اسبی که سرپا بوده پاهاشو از هم باز میذاره و خودش آماده آب انداختن میکنه که رحیم فرصت و غنیمت میشموره. میدوه جلو و کلاهشو زیر شکم اسبه میگیره و پر میکنه و میاره توی چالهی که شنهاشو پس و پیش کرده بودن زمین میذاره. اول از اون یه مش به شکم دختره میماله و دستشو تر میکنه و به پیشونیش میکشه. بعدش هم به باد زدن اون ادامه میده. اما همین که نسیم به شکم دختره میخوره و چشاش باز میشه، از جا بلند میشه و دیوونوار از رحیم درخواست آب میکنه. رحیم که دلش نمیومده دختره رو محروم کنه، کلاهشو نشونش میده که امیدوارش کنه. اما هیچ جوره عقلش قد نمیده که چجوری از خوردن اون جلوگیریش کنه، تا اینکه دختره که زبون به حلقش چسبیده بود مجال نمیده و با یه جستی که روی کلاه میندازه تا تهش رو سر میکشه. در این وقت که آتشش کمی فرو میشینه و زبون در دهنش رطوبت برمیداره، رو به رحیم میکنه و میگه رحیم جون، من به هم الهام شده که از این کویر سوزان جون سالم به در نمیبرم. خاطرم جمعه که بیابون مرگ میشم. این حرفم بی خودی نمیزنم. برای اینکه همین یه دقیقه پیش که تو عالم بی خبری بودم، دیدم توی یه سرزمینی هستم پر از گل و درخت که وقتی نفس میکشم نسیمش از خنکی و تازگی تا پنجه های پاهم رفته اومد میکنه. هوا و زمینش اینقدر صاف و روشن و لطیفه که میتونستم جوندارای زمین و مخلوقات آسمونو تا 7 طبقه بالا و پایینش رو تماشا کنم. به هم گفتن که اونجا بهشته و هر جایی هم دلم خواست میتونم گردش کنم. اما هرچی توی اونجا چشم انداختم که تو رو گیر بیارم، گیر نیاوردم. تا یکی اومد و گفت آی شکوفه که دنبال رحیم میگردی، اون حالا نمیاد. تو برو دنبال این قصرایی که میبینی واسه خودت اون جا بگیر تا به وقتشونم بیاریم اینجا. چند تا خونه قشنگ نشونم دادن و منم یکیشونو پسندیدم و رفتم داخلش. در همین بین تو رو دیدم که از داخل یه قفس تنگ و تاریک منو صدا میزنی. اما همین که خواستم برگردم و بیرونت بیارم، در خونه برون بسته شد و تو اون طرف موندی و من این طرف. دیگه هم چیزی نفهمیدم. آره رحیم جون، این میرسونه که دیگه چراغ عمر من به پایان رسیده و باید چشم از تو و این دنیا بپوشونم و آرزوی تو رو به گور ببرم. آخ که چه روز و شبایی رو گذروندم تا تو رو با اذیت و آزار بابا ننم پهلوی خودم دیدم. آخ که چه اشکایی ریختم و چه ناله ها به خدا کردم تا تونستم تو رو تنها مال خودم ببینم. افسوس که ستاره یه وقت من در یک شب بارونی بیرون اومد. تا اومد نور بندازه، ابر تاریک ناکامی اونو به زیر خودش کشید. عیبی نداره، لابد قسمتم اینجوری بوده و زندگی منو با قلم خودش همین 3-4 خط تو نوشته بوده. شاید سهم من از زندگی و لذت زندگی همین 1-2 روز قرار گذاشته بوده. آره، مثل اینکه حق داشتیم فقط 2 روز و 2 شب مال هم باشیم. روزگار چشمش نمیتونست ورداره که ما رو بیشتر از این مال هم ببینه که اینطوری به روزمون آورد. اما بازم خوشحالم دعایی که همیشه میکردم که خدا منو پیشمرگ تو کنه داره مستجاب میشه. از این بابت به مراد دلم میرسم. رحیم جون، دیگه دوباره نمیتونم حرف بزنم. نمیدونم این آبی که تو کلاه بود چه آبی بود که مثل علف خشک داره تا دم چال نافمو میسوزونه و راه نفسمو بند میاره. خیلی چیزا داشتم واسط بگم و خیلی حرفا داشتم برات بزنم، اما انگار یکی گلومو تناب انداخته. نفسم در نمیاد و زبون تو دهنم مثل یه لنگه کف شده. از این میترسم حرفامو نتونم با آخر برسونم. گفتنیا توی سینم مثل یه مش گنجیشکه که توی قفس گیر کرده باشن و همو پس و پیش میکنن و میخوان بپرن بیرون، اما راه فراری پیدا نمیکنن. فقط این چند کلمه رو به تو سفارش میکنم که مبادا بعد از من خودتو اذیت کنی و بچزونی، که یعنی تو باعث مرگ من شدی. نه، هر کی یه قسمتی داره و قسمت منم این بوده که ناکام و نامراد مرده باشم و سهمی از خوشگذرونیایی که همه دخترها دارن نداشته باشم. تو هیچ تقصیری نداشتی و این بابا ننم بودن که باید گناه مرگ منو به گردن داشته باشن. توی صحرای محشر جلوی من وایسن، پا به زمین بکوبن و جواب پس بدن. اونا میخوان منو به کسی بفروشن که پول داشته باشه، نه اون کسی که همدیگر رو دوست داشته باشیم. اما شکر خدا که اگه دو روزم بود باز از تو بی نصیب نموندم. حالا هم که دارم میمیرم کنار تو چشامو روی هم میذارم. زندگی به نظر من کم و زیادش فرقی نداره. اصل حساب اونه که آدم چجوری زندگی کنه. یه دفعه میبینی یه ساعت زندگی برای آدم حکم زندگی نوحو میکنه و یه وقت هم همون عمر نوح به اندازه یه عمر یه پشه میشه که از روی کثافتی به روی نجاستی بشینه که نمیتونه ارزش داشته باشه. الحمدلله که من به اون عمرای پرسعادت رسیدم و از توی همین چند ساعتی که با تو گذروندم یه عمر جاویدان ازش بیرون کشیدم. رحیم جون، بازم بهت سفارش میکنم که مبادا واسه من قصه بخوری، که وقتی آدم آخرش لقمه مرگه، دو روز و دو سال و 200 سال و 2000 سال براش فرقی نمیکنه. منی که اینجوری برام پیش اومد هیچ ناراحتی ندارم، بلکه اگه قصه توی دلم میمونه و میمیرم اینه که غم تو رو میخورم که چجوری بعد من زندگی میکنی. درسته خاطرم جمعه که هیچ کس دیگه توی دلت نمیشینه و نمیتونی کسی رو جای من بذاری، اما همینی هم که فکر میکنم چشا تو چشای کسایی بعد من میفته مثل اینه که میخ طویله رو داغ توی پهلوم کنن. رحیم جون دیگه نمیتونم حرف بزنم و زبون تو دهنم نمیگرده. سرتو نزدیکتر بیار که دیگه حرفای خودم هم نمیتونم بشنوم. کم کم دارم همه جا رو تیره میبینم و تو رو هم نمیتونم درست ببینم. آره سرتو بیار جلوتر تا این دست آخری یه دقیقه از نزدیک نفست به نفسم بخوره، که دیگه آرزویی به دلم نمونده باشه. کنارم باش که چند تا اومدن دارن میبرنم. محکم نگهم دار که هیچ جوری نمیتونم چشم ازت بپوشونم و ازت قطع امید کنم. حرف آخرم هم اینه که تا زنده ای منو از سرت نندازی و غیر من کسی رو توی خونه دلت ننشونی. آرزو داشتم. که این حرفو به پایان نمیرسونه و برای اولین بار و آخرین بار دستاشو دور گردن رحیم حلقه میکنه و چشاشو توی چشای اون میدوزه و تموم میکنه. آره ننه، در این وقت که رحیم حالت جنون بهش دست داده بود پا میشه یه قلوه سنگ گیر میاره و بالای سر شکوفه میشینه و میگه نه شکوفه، من تو رو تنها نمیذارم، ما با هم راه افتادیم و باید با هم به منزل برسیم. سگشون که از اول تا آخر زل زده بود و اونا رو نگاه میکرد، همی که وضعیت رو اینجوری دید پا به دویدن میذاره و خودشو به یه قلعه خراب که اون دور دستا بوده میرسونه. با جست و خیزایی که میکنه مردم قلعه رو دنبال خودش را میندازه و میاره بالای سر نش. اونا هم شکوفه رو میبرن و بیرون قلعه خاک میکنن. رحیم هم که نیمه نفسی داشت به مداوا میرسونن. اما وقتی رحیم خوب میشه به خاطر سنگایی که به سرش کوبیده بود دیگه چشماش جایی رو نمیدید و انگار کور شده بود. همونطوری که شکوفه بهش گفته بود دنیا براش به صورت یه قفس تاریک در میاد. بعد از اونم 5 سالی توی اون قلعه کارش این میشه که صبح تا شب سر قبر شکوفه بشینه و زجه بزنه و غصه بخوره، تا اینکه روزی یه مش سوار به قلعه میریزن و دست به غارت میزنن و خیلی ها رو گردن میزنن و کلی هم اسیر میبرن. رحیم هم مجبور میشه اونجا رو ترک کنه و به دنبال قافله ها خودشو به تهران برسونه. حالا اینجوری که میگن با اینکه الان 20 ساله که توی تهران زندگی میکنه، یه روز و ساعت هم نمیشه که اسم شکوفه رو به زبون نیاره، برای اون اشک نریزه و دل دوروبریهاشو از یاد حرفامون نلرزونه. فقط وقتی ازش میپرسن پس توی این دنیا با چه دلخوشی زنده ای، جواب میده به این دلخوشی که میبینم با همه جون و نفسم دارم زجر ناکامی و نامرادی شکوفه عزیزم رو پس میدم. همونطوری هم که دلش میخواست، چشمی که به روی اون بستم دیگه نمیتونم به روی کس دیگه ای باز کنم. در این موقع که عزت سراپا گوش شده بود، بی اختیار اشک از گوشه های چشمش به روی گونه‌اش ریخت و گفت کاش کی رحیمم هم همونجا روی جنازه شکوفه مرده بود و این همه سوالا مصیبت نمی کشید. چقدر دلم می خواست منم جای شکوفه بودم که چالم می کردن و یه همچین کسی مثل رحیم داشتم که این همه سال واسم بیقراری کنه. خدا نکنه شما جای اون بودین عزت جون. کار شما چاره داره و درد بی درمونی نیست که این فرمایشو میکنی. عزت که هنوز سعی داشت رازش پنهان باقی بمونه، احساس میکرد که اونو برملا کرده. بعد با پرسش و تلخ منشی زیادی گفت خانم باجی، اصلا مگه من عاشقم که شما این حرفا رو میزنی؟ آره جونم عاشقین، چه جورم عاشقین. اینی هم که تا حالا درد عاشقیتون به درمون نرسیده، واسه همین بوده که کسی رو محرم راز خودتون ندونستین که دوای درد رو جلوتون بذاره. من از روز اول عشق و عاشقیت با میرزا باقر خبردار بودم و از لحظه به لحظهش عکس کشیدم. منتها از ما دیگه گذشته که سر توی کار کسی ببریم و راز کسی رو تا خودش نخواد برای کسی ابراز کنیم یا به روی خودش بزنیم. حالا مگه اینطور نمیشد؟ تا 100 سال دیگه‌ش هم که بود یه مو از پیش من این حرف درس نمی‌کرد. شاید با خودم به گور می‌بردمش. اما حالا که می‌بینم دیگه پای جون در میونه و سر این کار دارن دو تا جوون مردم از دست میرن، دیگه جایز نیست بیشتر از این دندون رو جیگر بذارم. این بود که با خودم قرار گذاشتم گناه یا ثواب هر چی که داره پا در میونی کنم و خیر و شرش رو گردن بگیرم و این گره رو از کار دو تا گرفتار باز کنم. از ایناش گذشته. اصلا جوونی یعنی زحمت و غلطکاری و عشق و سوز و ناکامی و دلبستگی و کامرانی و محرومیت و اینجور چیزا. عیب و ننگی هم نداره ننه. توی همه دنیام که بگردی یه زن جوون و نوجوونی که گرفتار اینطور درموندگی ها نشده باشه نمیتونی گیر بیاری، مگه عیب و نقصی در کار اندام بدن و هوا هوسش باشه یا از شکم مادر جن و پری به دنیا اومده باشه. همین خود منو که میبینی امروز اینجوری پیرنجیری شدم و روم از دنیا برگشته و بوی حلوان بلند شده، هزار جور رنج عشق و دلخوشی و امید امروز و فردا و رنج ناکامی و نامرادی و تعمل کردم. اینی هم که به خودم حق میدم توی کارت دخالت کنم، اولش از این بابته که خیلی بهتر از خودت درد این بلا رو سرم میشه. دومشم نون و نمک تو توی چشام میبینم. بله من میدونم تو چقدر برای حاجی تقی حیفی. من سرم میشه که انگور خوب چجوری گیر شغال و سیب سرخ توی دست چلاق افتاده. من از اون پیر زنهایی نیستم که بعد یه اون پامنبری کردن و چشم و ابرو به مردان نشون دادن و با مدده و روزخونای کلاه به سر توی کوچه پس کوچه ها وعده گذاشتن و با علی اکبر خونا و عباس خونای تزیه ها و توی دسته ها و تکیه ها پیراهن و زیر شلواری و دستمال بسته دادن و گرفتن ها، حالا مصلحتی خودشونو واسه جوونا به خریت و خرفتی میزنن. یا از اونایی نیستم که بعد 40 سال یواشکی رفتن و کفتر پرونی کردن، تازه یاد آخرت و خدا پیغمبر میافتن و تسبیح میگردونن و بچه هاشونو نصیحت میکنن. نه من از ایناش نیستم و همه این حرفام سرم میشه و رک و راست میگم. به قول معروف این گندمیه که تو داری خرمن میکنی، من آردشم علک کردم و نونشم پختم و علکشم به دسته آویختم. با این سگرم تویم کردنم نمیتونی راز تو پیش من قایم کنی. برای اینکه منم یه روزی جوون و خوشگل بودم، دلم واسه یه ماچ خالی که یه پسر ازم کنه پرپر میزد. عشق داشتم و این چیزارم سر در میارم. خاطرت هم جمع باشه که درد و دوای تو هر دوتاش توی دست منه. حکیمی هم بهتر از من نمیتونی گیر بیاری. عزت که در تمام این دو ماه هم صحبت و هم رازی ندیده و محرمی پیدا نکرده بود، همین که این حرفای بی پرده رو از خانوم باجی شنید، قوت و تبحری پیدا کرد و گفت: خانوم باجی، میدونم بد کردم و زمانی که زیر عقد مرد دیگه و نفقه خور کس دیگه بودم، نباید به همچین خیانت و گناهی آلوده میشدم. اما چه کنم؟ دست خودم نبود. آخه من اونو از دختری میخواستم. این عشق کار امروز و دیروز نبود. خودم نفهمیدم چطور شد. مثل اینکه اختیارم یهو از دستم در رفت و الا الانم که برای شما حرفشو میزنم از خجالت داره مرمورم میشه. شما خودتون انصاف دارین. آخه میشه آدم یکیو بخواد و قسمتش نشه تا به یکی که نمیخواد شوهرش بدن، بعد از اون شوهر طلاق بگیره و هنوز از اون جدا نشده شوهر دومو کنه، وقتی هم که تازه بعد اون همه حسرت به اونی که میخوادش برسه و بتونه خودشو نگه داره؟ به خدا اگه جبرئیل و میکائیل هم بودن نمیتونستن این کارو کنن. شما رو به خدا، هرگز شده یه شغال گشنه، مرغ چاقی که بی زحمت گیرش افتاده میتونه از اون چشم بپوشه؟ یا یه گربه رو سراغ داری که دستش به ماهی قشنگ و قرمز توی حوض برسه و به خاطر صاحبش اونا رو به حال خودشون بذاره؟ از اینا گذشته، شما حاجی رو دیدین، میرزا باقرم دیدین، آیا خودتون جای من بودین میتونستین با یه همچین جوونی توی اتاق تنها بیافتین و جلوی هوس خودتون رو بگیرین؟ من پررویی میکنم، اما خانم باجی، سگ که تشنه شد دیگه فکر نجسی و پاکی ظرف و ظروف صاحبشو نمیکنه و بیگدار سرشو میکنه توی ظرف آب. منم بعد از چند سال که تشنه محبت بودم، چشمه‌ای که سیرابم کنه رو جلوی خودم می‌دیدم و نمیتونستم ازش دست بکشم. درسته که مرد مرده و رخت خوابم رخت خوابه و زنم باید عفت و حیا داشته باشه و چشمش فقط تو صورت مرد خودش باشه، اما هیچ کس هم نمیشه پیدا کرد که مرغ مرده رو از خوراک داغ بوغلمون فرق نذاره یا لباس مخمل رو از کرباس نشناسه. مگه اینجور آدم کسی باشه که مغز سرش رو عوض کرده باشن و مغز اولاغ جاش کار گذاشته باشن؟ خدا کنه آدم کره خر به دنیا بیاد و خر از دنیا بره و از هیچ چی این عالم نتونه سر در بیاره. برای اینکه هر جای آدم رو از چشم و گوش و دماغ و دهن و دست و پاکه ببندن و بگن نبین و نشن و بو نکن و حرف نزن و تکون نخور و راه نرو، میتونه اونجور کنه، اما نمیتونن جلوی فهم آدم رو بگیرن و قدغن کنن که از چیزی نباید سر در بیاری.
یه پرانتز ریزی باز کنم. این حرف عزت منو یاد سکانسای آخر فیلم وکیل مدافع شیطان انداخت. بازیگرای معروفی هم داره و این فیلم برای سال 1997 میلادیه، حدود 22 سال پیش. تجربه جالبی برای من در دوران فیلم بازی بود. آره، The Devil's Advocate با ایفای نقش کسانی مثل آل پاچینو، کیانو ریفز، شارلیز ترون، کنی نیلسون و غیره. اگر اهل دیدن فیلم هستید، پیشنهاد میکنم ببینید. به نظرم تجربه جالبیه و حتماً نسخه اصلی و بدون سانسور که معمولاً اصل ماجرای هالیوود پیشتر در همون سکانس ها نهفته. بگذاریم. عزت ادامه میده و میگه:
طعم خورشت شیشنداز تو دهن که اومد، غیر ممکنه با هزار تا از این کارا بتونن ذائقه رو عوض کنن. خانم باجی جون، ببخشین اینجوری پرده دری کردم و حرفای گنده تر از دهنم پیشتون زدم. اما چه کنم؟ پهلوی کس دیگه هم نمیتونم این حرفا رو به زبون بیارم. 12 ساله بودم و تا حالا از ترس آبرو هی تو دلم ریختن و لب از لب نتونستم باز کنم. پدر و مادرایی که به حرف و درد و دلای بچه هاشون گوش نمیدن، باید همچین روزایی هم از بچه هاشون انتظار داشته باشن. وقتی خواستن منو شوهر بدن، نه اینکه با من حرف اونو یک کلمه در میون نساشتن، بلکه هر چی زجه زدم که من این شوهر رو نمیخوام و نمیتونم باهاش زندگی کنم، انگار داشتم با دیوار حرف میزدم. اگه اون شوهر رو برای خودشون میخواستن که پهلوش بخوابن، چرا منو بهش دادن؟ اگرم بزرگتر به خودش حق میبینه که مصلحت بچهش رو در نظر بگیره، چرا نباید این مصلحت رو اول با خود بچه در میون بذاره؟ شوهر دومی هم که داری میبینی، سن بابا بزرگم رو داره. فقط چیزی که از زن و شوهری ازش میفهمم اینه که من ظرف آب دهن و خلط سینش رو خاکستر کنم و جلوش بذارم. اونم بشینه اخو توف توش بندازه. دوره خودشون همینا بابا ننهاشون پهن بارشون نمی کردن و به حرفشون اعتنا نمی زاشتن. هیچ کدومشون هم جزو آدم نمی دونستن. حالا که بابا ننه شدن، از بچه هاشون توقع دارن آب و بیاجازه اونا به لبشون نذارن. می خوان بچه مطیع و متاعشون باشه. اگه به اونا میگن خودشونو توی چاه بندازن، بیچونو چرا باید به انجام برسونن که مبادا از گل بالاترم به روشون بزنن. یه دفعه نشد این بی‌انصافا تو کاری که همه چیش به من بستگی داشت با خودم مشورت کنن. حالا اگه یه کلمه از این حرفا رو باد به گوششون برسونه که عزت کپکش خروس میخونه، بیا ببین چه قشقرقی را میندازن. رسواییمو تا کجا ببرن و چطوری هر تیکه از سوخته گوشت منو جلوی خورشید بندازن. خورشت شیش انداز نوعی خورشته که مواد اصلیش اناره. تازه اول درد و دلای عزت با خانوم باجی شروع شده بود که خاله بزرگش اومد و وارد اتاق شد و فعلا حرفای اونا به پایان رسید. این خانوم باجی با همه فقر و نداری از زنای محترم محله محسوب میشه. به این دلیل که شوهر شریف و فاضلش لباس درویشی میپوشه و شیخ و مرشد صداش میکنن. پیش همه هم آبروی خاصی داره و در هر خونه هم بالای مجلس جاش میدن. سه روز از واقعه دستورات آمیرزا صادق حکیم و ورود رحیم نیزن گذشت. الان طرفای عصره و خانم باجی توی اتاقش نشسته و پوکی به قلیون میزنه و تو فکر این خبرچینی و فتنه انداختنه که در شب مهمونی پیش حاجی تقی از عزت به عمل آورده و آبروی اونو به باد داده. حاجی تقی و مانند یه گله ی آتیش کرده و به جون عزت انداخته. حالا داره خودخوری میکنه و به زشتی این کارش که چطور در کاری که به اون مربوط نبوده دخالت کرده و خانمانی رو به خرابی کشیده. در این افکار فرو رفته و کم کم به جوونی و دوران عیش خودش بر میگرده و گذشته خودش رو با احوال الان عزت به مقایسه میکشه. حالا بریم ببینیم که این خانم باجی کیه و در این حالت تو چه افکاری غوطه ور شده و گذشته خودشو به چه شکلی پشت سر گذاشته. امشب شب عروسی دختریه که اونو از منزل پدرش به خونه بخت میبرن. دهاتی ها از زن و مرد و بچه و بزرگ جامه های رنگین پوشیدن، به دنبال دوملچی ها و سرناگران به راه افتادن. در حالی که در دست عده‌ای از اونا چوب های در حرکت و دستمال های افشون دیده میشه، به اصطلاح رقص چوبی میکنن. عروس روی اسب سفیدی نشوندن و پارچه نازک و نارنجی رنگی به سرش کشیدن. چهار نفر از زنا توی محمل میذارنش و اطراف مرکبش هم میگیرن و میافتن دنبالش. داماد جوون باریکندام و گندمین چهره‌ایه که مطابق سنت زمان قبال اطلس سبزی پوشیده، شال قرمز ریشه‌داری به کمرش بسته، دسته ای از موی فرق خودشو کاکلوار با منگوله قرمزی به سمت چپ صورتش حالت داده. همراه ساقدوشای همسالش که از محرمها و دوستای نزدیکش باشن، پیشا پیش محمل عروس حرکت میکنه. دامنهای روی شلوار زنا که بلند و پرچین و رنگارنگه و لباسای رنگارنگ مردا هم که بیشتر از رنگای شاد و روشن مثل زرد و سرخ و بنفش و آبی و اینا تشکیل شده، کوچه رو شبیه باغچه پرگلی کردن و فریاد ساز و دهل کوبندگان تمام فضای ده و پر کرده. در اون سرور و شادی لبی نیست که به خنده باز نشه و دلی نیست که از نشاط به لرزه در نیومده باشه. در این بین فقط تنها کسی که از صبح امروز دهانش به لبخند و سخنی باز نشده خود عروس خانومه که الانم از زیر نقاب توری قیافه گرفته و حال آشفته اون به خوبی معلومه.
هرچی روز به آخر میرسه این گرفتگی و آشفتگی در ظاهر و باطن عروس بیشتر به چشم میخوره. دخترای همسال و زنای نزدیکشم با اون به مزاح و شوخی پرداختن که سبب ناراحتی اونو پرسیدن و به تسکین رنج اون بر اومدن. سعی در هیجان و نشاط اون میکنن و خیلی موفق نمیشن. تا جایی که این حالت عروس موجب سوء زن اطرافیان میشه و اونا رو مجبور به پچ‌پچ کردن و بعضی تصورات مختلف میکنه. خود عروس هم خیلی سعی میکنه حال آشفته درون خودشو مخفی کنه و کسی رو از دگرگونی احوالش آگاه نکنه. اما غم و مشکل اون فشرده تر و دردش بیدرمون تر از اینه که با تظاهر به نیشخند و شادی ساختگی بتونه اطرافیانش رو از کنجکاوی منصرف کنه. خونه داماد حیاتی مثل اکثر خونه های روستایی که ایوون پهن و سه اتاق رو به قبله اونو به فضای باغچه‌اش نزدیک میکنه. درخت های نامنظم و درهمی حیات اونو احاطه کردن و مجلس عروسی هم مجلسی روستایی و کاملا خودمونی و درویشانه که در گوشه و کنار اون به طور نامرتب چراغای پیسوزی مشغول گر زدن هستن و شمع‌های قدی کلوفتی با شعله‌های روشن خودشون زینت بخش مجلس شدن. کف ایوون و حیاتو با فرشای نیمدار از قبیل قالی و قالیچه و گیلیم و نمد و جاجیم فرش کردن. ضمناً برای این پذیرایی دیوار جنوبی اونو شکافتن که به حیات همسایه راه داره. ظرفای شیرینی و میوه قبل از غذا که متشکل از کشمش و قیسی و گندم شاهدونه و سنجد و توت و این گونه تنقلاته به کار رفته و سفره‌های قلمکار اصفهانی که هر کدوم اندازه کل اتاق یک خونه باشه جلوی مهمونا روی زمین پهن میشه و ظرفای دوغ و شربت که بعضی از اونا تقارهای بزرگ سفالی و بعضی هم بادیه‌های برنج خیسکونیه وسط سفره گذاشته میشه. نون و دسته های سبزی به اطراف سفره پخش میشه. سینه های مجلسی لب بلند باقلا پلو و گوشت بره که وسط هر سینی یک بره درسته چهار دست و پا قرار گرفته وسط سفره میذارن. پدر داماد که ریش سفید و بلندش درویش مسلکی و صوفیگری اونو میرسونه بسم الله بسم الله گویان مهمونا رو دعوت به غذا میکنه. طولی نمیکشه که آستین ها بالا میره. مشت‌های پر از باقلا پلو و گوشت‌های قلمبه پاچه و مغزران توی پیش‌دستی‌ها که اونا هم مثل فرش‌های خونه رنگ و وارنگ و جور و جوره با وسایل دیگه سر سفره میاد. کم کم شام برگزار و دوغ و شربت و غذا به هم دیگه تعارف میشه. بله، حقیقتاً منم گرسنه‌ام شد. آخرش هم طبق رسوم آفتاب لگن‌های برنجی و مسی وارد مجلس و دست و دهان‌ها شسته میشه. رفتنی ها میرن و موندنی ها به جا میمونن. پدر و مادر داماد به اتاق عروس و داماد میرن، دست اونا رو به دست هم میدن و دعای عاقبت به خیری زن و شوهر رو میخونن و سعادت و خیر و خوشی اونا رو از خداوند درخواست میکنن و خارج میشن. نهایتا اونا رو به حال خودشون میذارن و به این صورت عروسی به پایان میرسه. اما برخلاف سفره مهمونا که تا دونه آخر برنج اون از بشقاب‌ها پاک شده بود و مشتاقانه به دهان‌ها رفته و با ولع زیادی انگشتا هم لیسیده شده بود، سینی شام عروس و داماد همچنان دست نخورده باقی مونده. با اینکه یه ساعتی داماد عروس رو دعوت به هم غذایی می‌کنه و یکی دوباری هم براش لقمه می‌گیره و تا جلوی دهانش می‌بره، حتی دونه‌ای برنج نخورده. تا اینکه در اثر اصرار بی حد داماد بغض شدیدی که مثل یه ورم بزرگ بیخ گلوی عروس رو گرفته باشه میترکه و های های شروع میکنه به گریه. داماد برخلاف سایر دامادها که در شب زفاف وقتی با امثال این گونه عروسا که به خاطر صغر سن یا نامانوسی و وحشت و دلایل دیگه به این حالات دچار میشن و معمولاً با دشنام و مشت و لگد به جون عروس میفتن، به اصطلاح گربه رو همون پای هجله میکشن و زهر چشم خودشون رو همون شب اول میگیرن، اما این داماد با زبون بسیار نرم و ترحم‌آمیز خودش اینقدر با عروس نرمش میکنه تا در نتیجه پی به رازی میبره که حتی تصورش هم به مخیلش نمیگنجه. بعد معلوم میشه که همه این به خود پیچیدن‌های عروس و اشک ریختن‌ها و لب به دندون گزیدن‌های اون از این جهت بوده که بکارت دوشیزگیش باطل شده و دست غیری دامنشو آلوده کرده. در این وقت عروس که طبق مشاهدات یکی دو نوبت خودش که نظارت داشته و از دهات اطراف به گوشش رسیده بوده، منتظر بزرگترین عکس‌العمل‌ها و شدیدترین افتضاحات از طرف داماد بود. اما برخلاف اندیشه‌های خودش، دامادو می‌بینه که در کمال خوشرویی و متانت بهش دلداری میده و اشکشو پاک و نوازشش می‌کنه. بعدش از اون می‌خواد که اگر واقعاً راه فرجی می‌طلبه، باید با صداقت و درک و سادگی و بی‌پروایی اتفاقات گذشته خودشو بدون ذکر نام فرد خاطی در میون بذاره. عروس که چاره کار خودشو منحصر و محدود می‌بینه، با بیان بدون پیرایه خودش که خاص روستازادگانه، شروع به شرح سرگذشته خودش می‌کنه. که انگار در این ساعت منظره همون شب و همون پرسجو در نظرش تجسم پیدا می‌کنه و مانند همون اتفاق برای داماد بازگو می‌کنه. به خدا نمیتونم حرف بزنم و جرأت گفتن این بدبختی رو در خودم نمیبینم. اما شما که اصرار میکنین، خودم رو مجبور میبینم تعریف کنم. همین بهار سال پیش یه روز نزدیک ظهر برای آب آوردن منو سر چشمه فرستادن. پسر کربلایی مال ده بالا که اسمشو مطابق میل خودتون به زبون نمیارم، خودشو به ما که چند تا دختر همسن و سال بودیم رسوند. کوزه دوتا از ماها رو گرفت و تا نزدیک خونه هامون کمکمون آورد. اما وقتی کوزه منو که بعد از کوزه یکی از دخترا جلوی پام میذاشت، یواشکی گفت غروب سر چشمه منتظرتم. تا خواستم چیزی بهش بگم رفت. تا ساعتها از اون حرفش میترسیدم و هر وقت یاد کلمه غروب میافتادم مو به تنم سیخ میشد و همه بدنم رو لرز میگرفت. اما نمیدونم نزدیک غروب که شد چه حالی بهم دست داد. انگار تو دلم یه مش قورباغه ریختن که بالا و پایین میپریدن. مثل اینکه از سر چشمه یه تناب محکم به کمرم بستن و میکشنم. انگار خبری اونجاست که مجبورم خودم رو برسونم. بعدش بی اختیار به راه افتادم. هنوز کلاغا از صحرا بر نگشته بودن که به اونجا رسیدم. هم خوف برم داشته بود، هم میترسیدم که این پسره بلا ملایی سرم بیاره. تو دلم هول و هراس قلقل میکرد که کسی منو با اون نبینه. نمیتونستم چشم بپوشم و برگردم. دلم میخواست بفهمم پسره چه کارم داره و ازش سر درارم. اولش از پشت درختای یه باقی صداش به گوشم خورد. اما از بس که ترسیده بودم خیال میکردم صدای قول و وختک میشنوم. خواستم پا به فرار بذارم که دو سه دفعه اسمم آورد و با قربون صدقه صدام کرد. گفت غیر خودش کسی اونجا نیست. یهو دیدم پهلوش وایسادم و دارم به حرفاش گوش میکنم. از خودش گفت که چقدر دوستم داره و چند وقت منو میخواد و نتونسته به هم بفهمونه. ازم پرسید که اونو میخوام یا نه. گفت که میخواد بیاد خواستگاریم. این که منو به اینجا کشونده برای این بوده که از اول میخواسته مزه دهن خودمو بفهمه، یا خواستن و نخواستن و از زبون خودم شنیده باشه. وقتی هم ازم خواست که جوابشو بدم، منم گفتم دوستش دارم. دستمو گرفت و برد لای گندما و گفت برای خاطر جمعی اول باید منو ببوسی. منم بوسیدمش و اونم چند تا ماچ از من ورداشت. بعدم دراز کشیدیم و دست به تنم زد و خلاصه هر کاری که خواست با من کرد. دیگه نفهمیدم چطور شد. از اون لحظه‌ام دیگه نه من اونو دیدم و نه اون منو دید. نه کسی رو به خواستگاریم فرستاد و نه هیچی. تا شما پیدا شدین و کار به اینجا رسید. حالا نمیدونم شما چه کار میخواییم بکنین و انتقام این کار رو از من چجوری میخواین بگیرین؟ دوباره گریه رو شروع کرد. داماد مجدداً عروس رو نوازش میکنه و دلداری میده و میگه اما من مطابق اون چه که در این طور موارد معموله و همه مردم میکنن، خودتم به خوبی از اون با خبر هستی. باید تشت جهازت و بالای پشت بوم ببرم و از اونجا داخل حیات بندازم. با صدای اون همه رو از این پیش آمد خبر کنم.
بعد تو رو توی حیات بکشم و جاروی مستراح و دستت بدم و ماست به صورتت بمالم. تا صبحشم جلوی مستراح و کسافت نگهت دارم. صبح هم گیستو ببرم و کسافت بهشون بمالم. بعد با تشت خودت که پر از واجبی میکنم توی طبق میذارم و برای پدر و مادرت میفرستم که اونا هم ریش و گیسشونو بتراشن و از اون واجبی به جاش بمالن. بعد از اونم هر چی آوردی وسط حیات روی هم بریزم و آتیش بزنم. صورتتو سیاه کنم و برعکس سوار خرت کنم و دم خرو به دستت بدم. جلوت هم بدم بوق و شیپور بزنن تا به خونه پدرت برت گردونن. مخارجی هم که برای عروسی تو شده دو برابرشو پس بگیرم. اگرم از پرداختش خودداری بشه در خونه شما رو بکنم و پیش خودم گرو نگه دارم. هرچی از اون فضاحت و بیابرویی که بیشتر نیست به سرتون در بیارم. این کاریه که از این بدتر و بالاترش در ده خود ما و دهات اطراف بارها اتفاق افتاده. اما من که درویش و درویش زاده و درس خونده مکتب شاه درویشان هستم، همه عمر در مکتب پدر پیر درویشم علم انسانیت خوندم و سر در کتابهای عارفان و بزرگان دین کردم. ادب مولای متقیان و درس از قرآن آموختم. پس غیر از این میکنم و گناه تو رو نادیده میگیرم و چشم پوشی میکنم و به حال خودت وا میگذارم. مطابق دستور مرشد بزرگ ما که گفته وقتی سرپای ایستادی دست افتاده ناتوانو بگیر تا خدا گناهانتو پاک کنه. آبروی کسی رو نریز و نمک بر جراحت پاشیدن در راه و طریقت ما نیست. همین دونه های عرق شرمی که برای من آوردی آب و آمرزش آتیش گناهانت قرار میدم و با اون تطهیرت میکنم. فقط در قبال اون از تو میخوام تا زنده ای خودت هم پرده ی کسی رو ندرانی و هیچ بنده ای از بندگان خدا رو گناهکار نشناسی که هیچ کس مختار عمل و دنیای خودش نیست. در آینده هم هرگز خیال چنان گذشته و چنین حالی و به خاطر خودت و من خطور ندی و انفعالی برای خودت و غروری برای من به وجود نیاری. ما درویشیم و تو هم از این به بعد به تبعیت از شوهرت باید در لباس فقرا در بیای و در زندگی مشترک من و خودت آیین زندگی درویشی و نیکندیشی و سرمشق زندگی خودت قرار بدی. این که اول کلمه انتقام رو به گوش من رسوندی، باید بگم درویش نه این که در صدد انتقام و کینه‌جویی از کسی بر نمیاد، بلکه اندیشه این گونه رذالت‌ها رو هم از خاطرش نمیگذرونه. نه این که هرگز پرده کسی رو نمیدره، بلکه همیشه پرده پوش اسرار دیگران میشه. درویش نه این که سختگیر و دشوار طلب نمیشه، بلکه هر مشکلی آسون میگیره و هر غیر ممکنی رو سهل میکنه. آخرش هم مطالب دیگه‌ای در دستور زندگی زناشویی و تعیین تکلیف به اون درباره بی‌اعتنایی به دنیا و توجه به سادگی و بی‌ریایی در زندگی و عدم دخالت به امور دیگران و سر به گریبان خیش داشتن و تقوا و توکل پیشه کردن و خیر و شر رو از طرف خدا دونستن و در سختی و کل امور پناه به خدا بردن و به گوش اون میخونه. نهایت برای یک زندگی درویشی و همیشگی آمادش میکنه و بعدش دست عروس رو بین دو دست خودش میگیره و میگه بله، جز رازداری و گذشت با تو نمی کنم. الانم که تحت حمایت من قرار داری، با توی ستم دیده و درد کشیده جز رأفت و محبت به جا نمیارم. به این شرط که تو هم در زندگانی به همین شکل با دیگران رفتار کنی. یک ماه بعدم داماد اون مختصر لوازم خونه خودش رو جمع‌آوری کرد و از پدرش رخصت طلبید و برای راسپوشی و جلوگیری از افشای گذشته عروس و پرده پوشی همیشگی راه شهر رو در پیش میگیره و برای همیشه شهرنشین میشه. حالا اون دختر که به این صورت عروسیش برگزار شده همین خانومباجی فعلی داستان ماست که 40 سال از اون واقعه میگذره و امروز که از اتاق عزت برگشته ناگهان خاطرات گذشته از برابرش عبور میکنه. حالا کم کم داره به زمان حال بر میگرده. همین که در صدد قیاس خودش و عزت برمیاد، یاد بی ارادگی و جهل و سستنصری و بی مغزی دوره جوونی و گذشته خودش میفته که چطور با 4 کلمه توخالی اظهار عشق
و وعده بی اساس از خود بی خود شده و بدون هیچ اراده و مقاومتی خودشو در اختیار اون جوون هوسباز قرار داده. امروز همین خانم باجی عامل امر به معروف و نهی از منکر دیگران شده. برخلاف تمام شرایط انسانی و تعهد به شوهر، راز سربسته دیگه‌ای رو فاش کرده. سبب پریشونی و رسوایی دو خانواده شده. الانم دست بردار نیست و مفتش دو جانبه شده. با اینکه خودشو به جای محرم اسرار عزت به اونجا زده، بعدش مخفیانه تمام واقعیات اونو به حاجی تقی گفته. حاجیو مثل ببری خوناشام برای درندگی عزت آماده کرده. ناگهان مانند کسی که سگ هاری بهش حمله ورد شده باشه، چنان از جا پرید که قلیون از دستش رها شد و روی زمین افتاد و آتیشای زغال پخش شد. هیچ، با عجله آتیشا رو از روی گلیم و چادر نماز به اطرافش پرت کرد و با آب کوزه قلیون اونا رو خاموش کرد. بعدش کم کم یاد عزت و ظلم و خیانتی که بهش روا داشته، بیچارگی اون به نظرش میاد. چون در این مرحله هزار مرتبه خودشو از عزت ضعیف و نفستر و بی‌عفاف‌تر و ناخوددارتر میبینه، حقو به جانب عزت میده. بعدش هم مصمم میشه دست از حاجی تقی بکشه و با عجله به کمک عزت بره. نه تنها تا آخرین دقیقه سلامتی، بلکه تا آخرین ساعت موفقیت عزت یار و مددکار اون باشه و هرچی زودتر اونو از بند و چنگ حاجی آزاد کنه. طبق اطلاعی که خودش از حاجی تقی داره، میدونه که اون داره نقشه انهدام قطعی و درباره عزت در سرش میپرورونه. فصل اول شکر تلخ، پایان اپیزود ششم.